وسیعی درمان میکردن. مولانا اشاره میکنه که آن طبیبان قضا اند و سمار، جان حیوانی بدیشان استوار، ما طبیبان استعالیم و مقال، ملهم ما پرتو نور جلال. این یعنی به نوعی بزرگان ادب گذشته که نخبگان و اندیشمندان جامعه خودشون بودن، می اومدن دردهای جامعه خودشون رو در سطح عمومی درمان می کردن. به عنوان مثال فردوسی درد بی‌هویتی جامعه خودش رو درمان می کرد، سعدی درد مادی پرستی در زمان خودش رو درمان می کرد با مفاهیم و مضامین بسیار بدی و زیبایی که حول موضوع در واقع مادی گرایی و مادی پرستی که درد جامعه زمان اون بوده میچرخیده و به اون تاکید داشته. از جمله میگه آن شنیدستی که در اقصای غور، بار سالاری بی افتاد از ستور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند
یا خاک غور. بله.
و حافظ درد تزویر و ریا در جامعه خودش رو درمان میکرده وقتی میگه که در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند.
بسیار عالی.
ما میبینیم که حافظ و خیام خیلی تاکید داشتن در اشعارشون بر غنیمت شمردن وقت و در زمان حال و اینجا و اکنون زندگی کردن. این چیزی هستش که امروز روانشناسی
بله.
خیلی برش تاکید داره.
همینطوره.
میگه تلاش کنید در اینجا و اکنون زندگی بکنید.
بسیار
و اینها این رو در سطح جامعه گسترش میدادن. حافظ میگه هر وقت خوش که دست دهد، مقتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم سرکار خانم. خیلی نقطه و نکته خوبی رسیدیم. زیست در لحظه اکنون، نکته یکی همکاران شما خیلی روش تأکید دارن که گذشته هرچه که بوده تمام شده، آینده هم قابل پیشبینی نیست. هنر تو به عنوان یک انسانی که در واقع متخلق هست به مهارت‌ها و خلق و خوی انسان متفکر، اینه که در لحظه حالا و اکنون زیست کنه. و چقدر خوب شاعران ما در قرن‌ها پیش به این نکته اشاره کردن برای آرامش و رهایی از هر قید و بندی که ممکنه ما رو ملول و غمگین کنه. امیدوارم در جلسات پیش رو بتونیم بیشتر درباره این موضوع مهم صحبت کنیم. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. اشرف
مهر خدا نگهدار. خداحافظ. داستان‌های مرادی کرمانی با صدای رضا بابک. کتاب صوتی مجموعه داستان قاشق چایخوری به قلم هوشنگ مرادی کرمانی با صدای رضا بابک و شهین نجف‌زاده منتشر شد. این کتاب که تازه ترین اثر مرادی کرمانی است و اردیبهشت سال گذشته منتشر شده، حالا به همت مؤسسه نوین کتاب با صدای رضا بابک بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، همینطور شهین نجف‌زاده گوینده و بازیگر سینما و تلویزیون شنیدنی شده. آهنگسازی قاشق چایخوری بر عهده رامین وطنی است. مجموعه داستان قاشق چایخوری شامل 13 داستان است و در بخشی از کتاب هم اینطور آمده: پیرمرد در کاغذی که به او داده بودند تا به سوالهای پاسخ دهد نوشته بود این ساعت سالها به من گفته است دیر شد، بجنب، کسی انتظار میکشد، باید این تابلو کشیده شود. جلسه شروع شد. ساعت بازدید نمایشگاه به پایان رسید. فیلم شروع شد. رفیقت رفت. دکتر رفت. ما همچنان در کنار شما هستیم، شما که اهل کتاب و مطالعه و اندیشه ورزی هستید. دوستان عزیز، امروز ازتون پرسیدیم که از بین آثار ارزشمند بزرگان فکر و هنر و اندیشه ایران شما کدام رو بیشتر میپسندید و دلتون میخواد که اون رو به دیگران هم هدیه کنید. شماره پیام کوتاه ما 3558 2265 2995 هم شماره تلفن ماست. سیمون همراه با استاد علیرضا محمودی ایران مهر. ارتباط تلفنی ما با جناب ایران مهر برقرار شده. سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، تو در خدمت همه شنوندگان عزیزی که در این لحظات صدای ما رو میشنوند.
سپاسگزارم. آقای ایران مهر، ما به مخاطبانمون گفتیم که در برنامه سیمرغ آموزش مجازی داستان نویسی داریم و کسانی که علاقمند هستند به نوشتن به طور حرفه‌ای مخاطب خاص صحبت‌های شما هستند. در جلسات پیشین درباره آمادگی‌های نویسندگی فرمودید و حالا ما مشتاقیم تا ادامه صحبت‌هاتون رو در این زمینه بشنویم.
بله، در خدمتتون هستم. ببینید، آماده شدن برای نوشتن یکی از مهمترین کارهایی است که ما باید انجام بدیم. اساسا اگر ذهن ما، نگاه ما، قدرت‌های درونی ما آمادگی لازم رو پیدا کرده باشه، نوشتن برای ما خیلی ساده‌تر خواهد بود و موثرتر. ببینید، یک نکته خیلی ساده ولی مهم رو می‌خوام خدمتتون عرض بکنم در این جلسه. کسانی که میان کار ما رو می‌خونن، به دنبال شنیدن و خواندن آن چیزهایی که خودشون میدونن و براشون تکراریه نیستن. دنبال یافتن زاویه نگاه تازه، دریافت تازه، احساس تازه‌ای هستن. و این بسیار مهمه که ما بتونیم این رو بسازیم، خلق بکنیم. برای اینکه آمادگی چنین کاری داشته باشیم، یکی از تمرین‌های خیلی مهم اینه که ما بتونیم اطراف یک سوژه بچرخیم، اطراف یک موضوع، یک مفهوم بچرخیم و اون رو از زوایای مختلف ببینیم. و شاید غافلگیر کننده ترین زاویه، بدیعی ترین زاویه رو برای دیدن و روایت کردنش پیدا کنیم. اما اگر ذهن ما خالی از این نگاه باشه، وقتی که میشینیم و میخواییم چیزی بنویسیم، احساس میکنیم که همه افکار، همه اندیشه ها، همه تصوراتی که داشتیم از ذهن ما پریده، تفسیر شده و دیگه هیچ دریافتی نداریم و نمیشیم. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که ما یک موضوع رو، یک مفهوم رو بتونیم از زوایای مختلف ببینیم. براتون یه مثالی میذارم که شاید راهگشا بشه. یکی از فیلسوفای بسیار معروف ایران خاطره‌ای رو تعریف میکردن که به نظر من برای یک نویسنده میتونه خیلی راهگشا باشه. مثلا یه مهمان خارجی داشتن، با هم خب در سطح شهر تهران داشتن تردد میکردن سر چهارراه. مثلا خیلی از چهارراه‌ها کودکانی هستن که چیزهایی میفروشن، از جمله فال یا گل یا چیزهایی از این دست. و من یه مقداری سلام فیلمساز عزیز تعریف کردم، من یه مقداری احساس شرمندگی به هم دست داشت. خب حالا اینجا این بچه ها دارن اینا رو میفروشن. مهمان خارجی من از من پرسید که خب اینا چی دارن میفروشن. من از تو بردن بودم این فال رو، فال حافظ رو، چیزی بگم که اینا چی میفروشن. و گفت اینها شعر، شعریه که مورد علاقه مردم است. و خب با شرمندگی هم اینو گفتن. و اون خیلی شعب و شعب گفت بله. عجب سرزمینی که اونجا مردمش شعر میخرند و شعر میفروشن. خب این یک زاویه تازه به یک موضوعی که برای ما به شدت تکراریه. ما این را حالا این دو ممکنه خیلی از دوستان اینو شنیده باشن، این در مورد جناب آقای اصغر فرهادیه، ممکنه خیلی از دوستان اینو شنیده باشن، ولی من میخوام از این مثال استفاده بکنم برای اینکه ما باید اینطوری نگاه بکنیم. وقتی که ما دور یک موضوعی مثل فرض کنید فروختن گل در سر چهارراه میچرخیم و اون رو از یک زاویه متفاوت میبینیم، وقتی هم که میخوایم بنویسیم تبدیل به چیزی فوق‌العاده میشه. وقتی میشینیم و بخوایم اون رو خلق کنیم و بنویسیم، گرفتار نمیشیم که خب الان من چی باید بگم، چی بنویسم، چطور بنویسم که تحت تاثیر قرار بگیره، یا اصلا چقدر ارزش داره که من وقتم رو، عمرم رو، زندگیم رو بذارم و بخوام چیزی بنویسم. اون وقتی که ما کلماتمون ارزشمند میشه، عمرمون، زمانی که میخوایم صرف این کار بکنیم ارزشمند میشه و بهایی که بابتش میپردازیم برای اینکه بخشی از زندگیمون رو صرف کار نوشتن بکنیم، میتونیم اون رو در زندگیمون بعد بازتابش رو دریافت بکنیم.
بله، بسیار عالی. خیلی ازتون متشکرم جناب ایرانمه. ما تا اینجا یاد گرفتیم که نویسنده یا داستان نویس باید مدتی رو برای یافتن موضوع داستان و مدتی رو برای نگاه کردن به ماجرا از یک زاویه جدید صرف کنه و بعد هم رشد دادن اون ماجرا در ذهنش و نوشتنش روی کاغذ مراحل بعدی هستند. و حالا همونطور که شما ابتدای صحبتتون اشاره کردین، این مدت زمان با توجه به میزان آماده بودن ذهن نویسنده و پختگی فکر او ممکنه کمتر یا بیشتر باشه. و خب حالا همونطور که شما بهتر از من میدونید، خیلی وقتا توی در واقع مقدمه بعضی کتاب ها میخونیم یا حالا از بعضی از نویسندگان معروف اینطور شنیدیم که موضوعی، داستانی یا مسئلهی چندین سال توی ذهن اونا بوده، بهش پرداختند از زوایای گوناگون و بعد از چند سال اون رو نگاشتند و نوشتند و تبدیل کردند به یک کتاب یا به یک رمان. که حالا ممکنه برای کسی که از این وادی دور باشه این مدت زمان کمی عجیب به نظر برسه، اما شما میفرمایید که اتفاق عجیب و غریبی هم نیست برای یک نگاه نو و برای پخته تر شدن اون خروجی کار.
دقیقا، شما در واقع با این کار در وقتتون صرف جویی میکنید. ممکنه ما سالها در آرزوی یه چیزی باشیم ولی مدام دور اون موضوع بچرخیم و بهش نرسیم. از جمله نویسندگی، از اون چیزایی که وقتی با دوستانی که علاقه من به نویسندگی هم صحبت میکنیم، حالا دوستانی که حالا یه سن و سالی هم ازشون گذشته به خصوص، ببینیم که سالها در آرزوی انجام چنین کاری هستن اما هیچ وقت محقق نشده. شاید بارها نشستن که بنویسن اما اون چیزی که نوشتن خودشون راضی نکرده.
بله،
پس در واقع یه زمانیه که ما از دست دادیم. برای اینکه این زمان رو از دست ندیم، ما نیاز به این تأمل، این پختگی و این تمرین در آماده سازی داریم.
و واقعا فکر میکنم بفرمایی خواهش میکنم.
اصلا دلیل این که من به جلسات زیادی دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم به خاطر این که مسئله بسیار مهمیه. شاید مهمترین چیزی است که ما میتونیم در موردش صحبت بکنیم.
و این کاملا در خروجی کار به چشم میخوره ها. یعنی حتی اگه مخاطب سواد دانشگاهی نویسندگی یا ادبیات نداشته باشه، در اثری که بعد از گذروندن این روند به دستش میرسه، یک چیزی رو احساس میکنه و یک تفاوت رو درک میکنه. و شاید این اتفاقی بود که برای خود من افتاد زمانی که حالا شاید ابتدای نوجوانی با اولین رمان‌های معروف و جدی دنیا داشتم آشنا میشدم و تازه میخواستم در این وادی قدم بذارم. خب چیزایی که الان داریم دربارش صحبت میکنیم اون موقع من نمیدونستم، حالا یه نوجوان کم سن بودم، اما کاملا به یاد دارم مثلا آثاری که در اون زمان توجه من رو جلب کرد آثاری هستن که الان واقفم که چقدر آثار ارزشمندی هستن، نویسندگانشون چه آدمهای بزرگی هستن و چقدر برای نوشتن اونها حقیقتا وقت و جان و سرمایه ذهنی گذاشتن.
دقیقا همینطوره. و اینها به نوعی افقی رو باز کردن در نگاه که ما حالا چه آگاه باشیم بهش یا آگاه نباشیم تحت تاثیرش قرار میگیریم.
همینطوره.
آثار خوب بر ذهن ما، بر نگاه ما، بر دریافت‌های ما تأثیر بسیار عمیق می‌ذارند. این حاصل پختگی نگاه نویسنده و خالق اون اثره.
درود بر شما. استفاده کردیم از صحبت‌هاتون جناب ایران مهر. براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم و خداحافظ.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
آقای علیرضا محمودی ایران مهر درباره آمادگی‌های لازم برای نویسندگی صحبت کردیم. محمد حسینی از همدان با ما هستند، برامون نوشتن. به نظر من همه آثار ادبی سرزمینم شاهکار هستند. خود من مثنوی معنوی مولوی رو انتخاب و معرفی میکنم، همینطور 14 جلد کتاب نقد و تحلیل و تفسیر علامه جعفری درباره مثنوی رو که به نظرم بسیار ارزشمندند. موسیقی آقای رضا صفایی از نیشابور از شنوندگان روشندل و نابینای ما هستند که ققنوس رو میشنوند. ایشون گفتن که چند تا کتاب گویا ویژه نابینایان منتشر شده که من از بین اونها یک عاشقانه آرام و ته خیار از هوشنگ مرادی کرمانی رو پسندیدم. پانزده و 46 دقیقه ققنوس. معرفی خوشنویسی ایرانی از سوی هنرمند ژاپنی. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. در برنامه امروز ما حظ ویژه بردیم در اون بخشی که خانم شاعر اوکراینی از ایران عزیزمون گفتند و هم در این بخش که یک هنرمند ژاپنی هنر خوشنویسی ما رو به هموطنان خودشون معرفی کردند. شنبه همین دیروز 22 آذر ماه یک نشست مجازی برای معرفی هنر خوشنویسی ایرانی و همینطور کارگاه آموزشی این هنر از سوی رایزنی فرهنگی سفارت ایران در ژاپن و نماینده بنیاد سعدی برگزار شد. برای اینکه آگاهی بیشتری داشته باشیم از این اتفاق خوب و خوشایند با آقای حسین دیو سالار رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در ژاپن ارتباط تلفنی برقرار کردیم. سلام عرض میکنم آقای دیو سالار، اوقات شما به نیکی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و برنامه خوب شما.
سپاسگزارم و خواهش میکنم درباره این خبر بیشتر برامون بگید.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه اصل خبر رو و موضوع رو برای شما تشریح بکنم و شنوندگان عزیز، ابتدا لازم میدونم از اهتمام شما و همکاران عزیزتون نسبت به روابط فرهنگی ایران و ژاپن در ارتباط چند باره با موضوعات متنوعی که از سوی رایزنی فرهنگی و فعالیت ها و برنامه هاش برگزار میشه اهتمام دارید تشکر و تقدیر بکنم.
این فعالیت ها مایی خوشحالی ماست و این انجام وظیفه است. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنونم.
در خصوص این برنامه، خب همونطور که میدونید رابطه و علاقمندی ویژه‌ای بین مردم و ملت بزرگ و شریف ایران و ژاپن وجود داره. از دوره‌های تاریخی و فرهنگی این روابط همیشه صمیمانه و احترام‌آمیز بوده و نسبت به فرهنگ و تمدن یکدیگر علاقمندی و در نتیجه پیگیر شناخت بیشتر اون بودن. خب رایزنی فرهنگی هم همواره قبل از کرونا برنامه‌های متنوع و متعددی رو در زمینه معرفی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران انجام میداد تا این شناخت بهتر رو ایجاد بکنه. متقابلا در ایران هم برنامه‌های متنوع ایجاد شد. بعد از کرونا این روند خوشبختانه ادامه پیدا کرد. سلسله برنامه‌ها و سلسله نشست‌های رایزنی مستمرن برگزار میشه. خب خوشبختانه این برنامه هم با هدف معرفی هنر خوشنویسی ایرانی و فارسی و همراه با کارگاه آموزشی به دعوت رایزنی فرهنگی از سرکار خانم تسونادا که بیش از 30 سال از عمر خودش رو و نیمی از عمر خودش رو در واقع به این هنر و آموختن زبان فارسی اختصاص داده بود، این برنامه رو اجرا کردیم با استقبال بسیار خوبه، علاقمندان بیش از 150 نفر در این سمینار شرکت کردند. ایشون توضیحات کاملی از سابقه تاریخی هنر خوشنویسی ایرانی ارائه کرد، در این حال در قالب یک کارگاه آموزشی ابیات و اشعار زیبایی از کشور از زبان فارسی رو به قلم زیبای خوشنویسی خودش در واقع تحریر کرد و معرفی کاملی از این زمینه وجود داشت. ضمن اینکه خب در کنار این برنامه با نماهنگی هنرهای مختلف ایران هم معرفی شد. خانم تسانادا علاوه بر این که یک هنرمند خوشنویس است، خب زبان فارسی رو به خوبی یاد گرفته و سال هاست، بیش از شاید 6 سال 7 سال هستش که به نوعی در آموزش زبان فارسی هم در کنار آموزش خوشنویسی داره. ما هم در رایزنی فرهنگی از حضور ایشون برای آموزش زبان فارسی با همکاری بنیاد سعدی استفاده میکنیم. مستحضر هستید آموزش زبان فارسی ما با حضور تعداد قابل توجهی از علاقمندان ژاپنی الان در بستر مجازی در حال اجرا است. برنامه بسیار خوبی بود و امیدواریم که بتونیم باز هم برنامه های دیگری رو از جمله در حوزه موسیقی سنتی ایرانی اجرا بکنیم و از این فضای مجازی بهره کامل ببریم، برای اینکه بخش بیشتری از مخاطبان ژاپنی رو که علاقمند به فرهنگ و شناخت از فرهنگ ایران هستن مطلع بکنیم از داشته های فرهنگی.
خیلی هم خوب، شاید یکی از فواید کرونا بود که در واقع به فضای مجازی خیلی از فعالان فرهنگی بیشتر رو آوردن و این میتونه یک فرصت باشه همینطور که شما فرمودید. و درباره هنر خوشنویسی صحبت کردیم. خوشنویسی ایرانی اساساً عجین هست با فرهنگ و ادب ایران و من داشتم پیش از این که شما این توضیح رو اضافه کنید که این خانم تسونادا در واقع آموختن زبان فارسی رو و حالا دارن یاد میدن و خودشون با این فرهنگ عجین هستن، داشتم به همین فکر میکردم که خوشنویسی بدون آشنایی با اون مفاهیم فرهنگی و ادبی و دینی ما و خلاصه بدون عجین بودن و نزدیکی به این آیین‌ها و فرهنگ ما شاید یه خورده گنگ به نظر بیاد، که شما فرمودین ایشون خودشون آشنایی کامل دارن و خب به حال اتفاق خوب و خوشایندی هست برای ما.
به اضافه این که ایشون در ژاپن هم نمایشگاه‌های متعددی رو برگزار کرده و برگزار میکنه، ما هم در یک همکاری که با سازمان فرهنگ پیگیریایی که سازمان فرهنگ داشته و اداره کل همکاری‌های فرهنگی امور ایرانیان خارج از کشور ایشون رو معرفی کردیم، برای اینکه در نمایشگاه کمیسیون ملی یونسکو ایران هم آثارش به نمایش گذاشته بشه. من اگر اجازه بدید از این فرصت هم راجع به زبان فارسی استفاده بکنم.
خواهش می‌کنم.
و خدمت شما عرض بکنم ما چندی پیش برای اینکه رایزنی فرهنگی علاقمند هست که بتونه از ایران شناسان، اسلام شناسان، اساتید زبان و ادبیات فارسی، مجموعاً اساتید دانشگاهی که در اینجا هستن بتونه در برنامه‌ها استفاده بکنه و از این ظرفیت‌ها بهره ببره. خب در حوزه زبان فارسی هم ما این ظرفیت رو به خوبی دنبال کردیم. چندی پیش مسابقه دومین دوره مسابقه یادداشت نویسی برای علاقمندان ژاپنی رو که به زبان فارسی و به خط فارسی بنویسند رو اجرا کردیم. خوشبختانه از بین آثاری که دریافت کردیم 3 نفر از علاقمندان ژاپنی رو با همکاری معاونت بین‌الملل بنیاد سعدی مورد بررسی قرار دادیم، انتخاب کردیم و اونها رو معرفی کردیم در برنامه‌ای که با عنوان بررسی شعر و ادب فارسی با حضور ایرانشناس برجسته ژاپنی سرکار خانم پروفسور اوکادا در اونجا معرفی کردیم، هدایاشون رو هم تقدیم کردیم. مجموعاً بر اساس فرمایشی که شما داشتید و به درستی هم اشاره کردید، آشنایی با فرهنگ و تمدن اسلام و ایران علاقمندان فراوانی در سراسر جهان داره و ما هم تلاشمون این هستش که بتونیم با اجرای برنامه‌های متعدد که رایزنی فرهنگی خوشبختانه در این زمینه تعداد قابل توجهی از برنامه‌های فرهنگی در کنار چاپ کتاب،
بله،
چاپ نشریه به زبان ژاپنی از فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را انجام داده و تاثیرگذاریش انشالله میتونه کمک بکنه
بر
توسعه و گسترش روابط صمیمانه دو ملت بزرگ ایران و ژاپن.
انشالله هر فعالیتی که منجر بشه به آشنایی مردم جهان با ایران متمدن اسلامی با پیشینه فرهنگی کهن مایه افتخار و خوشنودی ماست. براتون آرزوی موفقیت بسیار داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم. برای شما در این دوره کرونایی آرزو میکنم هرچه زودتر این ویروس منحوس از بین بره و همه شما و ملت ایران و مردم ژاپن و همه مردم جهان انشالله سلامتی و تندرستی خودشون رو به دست بیارن.
آمین. سپاسگزارم و خداحافظ. آرایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در ژاپن صحبت کردیم. از همراهی شما متشکرم و خداحافظ. در این لحظه همراه میشیم با کاروان شهید از شبکه رادیویی فرهنگ. با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم براتون قصه و حکایتی از قهرمانی دلاور داریم، قصه از لابلای کتاب پر افتخار تاریخ سرزمینمون. امروز براتون از قهرمانی دیگه حکایت میکنیم، قهرمانی دلاور و فداکار که برای حفظ ارض و عرض مملکتش از جان و جهانش با لبخندی گذشت. امروز از محمد رضا براتون میگیم، بسیجی سپاه ایران، محمد رضا غفاری نیا. محمد رضا ششمین فرزند حیدر و رقیه در جمعه 11 بهمن سال 1342 در تهران به دنیا آمد. پاییز سال 50 وارد دبستان بابا طاهر شد و مشق الفبا را از اونجا آغاز کرد و پس از اون مقطع راهنمایی رو در مدرسه مطهری تجریش به تحصیل درس مشغول شد، دوره‌ای که سال دوم اون همزمان شد با اوجگیری نهضت مردم بر ضد حکومت شاهنشاهی. سیل خروشان ملت به راه افتاده بود و درون میون قهرمان قصه‌مون محمد رضا و همراه برادرش احمد رضا مثل قطره‌های پرشور و هیجان درون به حرکت در اومده بودن. انقلاب به اوج خودش رسیده بود و دیگه چیزی تا پیروزی نهاییش نمونده بود.